برای همه موجودات هم رحمت مطلقه، هم برای گوسفند و هم برای ما. همون خدا گفته تو اینو بخور، تو همون کارو بکن، تو همون کارو بکن، اینم قوانینتون، اینم زندگیتون. شما این ایدئولوژی رو بگیرید، یا با هم توافق میکنید سر یه چیزی، یا توافق میکنید. خب توافق میکنید، اون جایی که توافق وجود نداشته باشه با چه استدلالی میشه کسی قانع کرد که چی کار درسته چی کار غلطه؟ درست و غلط برمیگرده به فلسفه زندگی شما. بنابراین اگر فرعون از موسی میپرسید به چرخ، شما میفرمایید موسی برای فرعون یه استدلال بسیار دقیق داشت که حق از کجا میاد، فلسفه زندگی چیه، کی میتونه اصلا این حرفا رو بزنه، کی نمیتونه. من برای سعادت تو و دیگران دارم این دعوت رو میکنم. اینا خیلی حرف عمیقیه. موسی باید بره اینو به فرعون بفهمونه. اون فرعونی که انقدر احساس قدرت میکنه که اصلا به حرف گوش نمیده، حالا بعدا خواهیم دید برای چی گوش بده به موسی. یه برده، یه بچه سر راهی که من بزرگش کردم، بعدم مرتکب قتل شده و فرار کرده، حالا باید بزرگ بشه برای اسرائیل آزاد کن. اینه قصه، اینه اصلا کی هست. و اینو بدانید، واقعیتی شاید روایت هم اینو میگه، اگر ماجرای موسی و فرعون یه ماجرای قدیمی نبود و اگر فرعون یه محبت و علاقه ای به موسی نداشت که حالا دربارش توضیح خواهیم داد، اصلا موسی رو راه نمیدادن به دربار فرعون. اینو داشته باشید، حالا من توضیح میدم دربارش. اصلا امید نداشت که بتونه فرعون دربار فرعون بشه، چه برسه اینکه با اون وارد گفتگو بشه. و تا چند لحظه دیگه خواهیم دید که فرعون همچنان تایی دلش موسی رو دوست داشت. موسی براش مهم بود، چون واقعا یه جورایی جای بچه خودش بود، بزرگش کرده بود. و دلیل مهمتری هم وجود داره که همین الان تو آیات بعد خواهیم دید. حالا بگم اشاره کنم، اصولا موسی یه جوری بود، در این از رحمتهای خدا بر موسی بود، موسی یه جوری بود که هر کی نگاش میکرد دوستش داشت. اصلا اینجوری بود موسی. این همین الان آیات بعدی میگه که ما اینجوری کرده بودیم تو رو، هر کی تو رو میدید از تو خوشش میومد. این ویژگیه. تو این دنیا هم بعضی دارن، بعضی دارن تیپیکش، کاراکترش، حتی چهرهش یه جوریه که محبتش به دل آدم ها میشینه، محبوب واقع میشه. من واقعا میتونم بعضی کسایی که نه آدم های گنده، آدم های خیلی معمولی، من این احساس در بودنشون دارم و وقتی با دیگران چک کردم اوکی شده، دیگران گفتن راست میگی، همینه. بعضی ها اینجوری هست، بیشتر از این ویژگی برخوردارن. ولی به هر حال علت و ریشه چیه؟ موسی اینجوری بود. موسی موجود بسیار دوست داشتنی بود، از بچگی هم دوست داشتنی بود. ولی به هر شکلی دیگه میخوام بگم اینه که این بود ماجرا. خب موسی میخواد بره این دعوت رو بکنه برای افراد، درسته؟ اینجاست که به این وزیر احتیاج داره که کمکش کنه، پشتش رو محکم کنه، یاریش بده. و خواهیم دید نکتش اینه، یکی از موسی به هیچ کسی دیگه تو این دنیا امید نداشت الا به اهل بیت خودش و مخصوصا به هارون. این که اهلی رو اینجا به کار میبره و علامه میگن اون کنت بما بصیرا هم بهترین تفسیرش اینه که این زمین برگرده به ما اهل بیت. معلوم میشه موسی بر حسب تجربه و شناختی که از دنیای اطراف خودش داشته، تنها کسی که امید داشته همشون به فهم خانوادش بودن، الان خصوصا برادرش. به دیگران اصلا امید نداشته که این حرف به موقع و زود بتونن بفهمن و کمکش بکنن، اصلا امید نداشت. و اینم چیز عجیبی نیست. من قبلا گفتم از آیات سوره قصص ما میفهمیم که موسی واقعا یه مصلح اجتماعی بوده. یادتون میاد خونده بعد خونده باشه دیگه تو مقاله های سوره شعرا، موسی واقعا یه مصلح اجتماعی بوده. چند تا دلیل واضح هم هست. مهمترینش اینه که وقتی که کسی میکشه، تعبیر قرآن میگه هازا من شیعتهی و هازا من عدوه، یعنی موسی یه جوری زندگی میکرد که یه عده یارانش بودن و یه عده دشمنانش. این موقعیت یک موقعیت سیاسیه، یه کسیه که حرفی برای زندگی اجتماعی داره و یه عده مخالفانش و یه عده موافقانش. علاوه بر این وقتی که موسی اولی رو میکشه، بعد دوباره میبینه که اون کسی که نجاتش داده اون فرداش دوباره واسه یکی دیگه گلاویز شده، که موسی عصبانی میشه میگه تو دیگه چه خری هستی، واقعا هر روز باید بری با یکی درگیری بشی که به قتل پیش بیاد. ولی اونی که موسا رو میبینه، اون دومی از قبطی ها، اونی که به اصطلاح دشمن موسا بوده، میگه آره اومدی منم بکشی مثل رفیق دیروزیم، تو فقط میخوای زور بگی، تو هرگز نمیخوای اصلاح کنی. از همین آیات ما میفهمیم، یا باید خونده باشی تو مقاله های سوره شعرا. گفتم مقاله های سوره شعرا در موضوع موسا به سرعت شروع کنید بخوندن، همشو بخونید، 5 6 تا مقاله است، از مقاله 4 به بعد، 4 تا 10 همش تو سایت هست، حتما مرور کنید این مقالات که من مجبور نباشم اینا توضیح بدم، ولی به هر حال اینجا تموم کنم. گفتم تو نمیخوای اصلاح بکنی، فقط میخوای زور بگی، رفیق منو کشتی، خودم هم میخوای بکشی. از همینجا ما میفهمیم که موسی ادعای اصلاحگری هم داشته، یعنی من میخوام اصلاحات اجتماعی کنم، من میخوام زندگی رو بهتر بکنم، که اون طرف میگفت نه تو مزخرف میگی، تو فقط یه قاتل زورگو هستی. به هر شکل موسی چه شناختی داشت، هم از فرعونیا، هم از جامعه فرعونی، هم از خانواده خودش. تنها کسانی که موسی امید داشت که حرفشو بفهمن درست خانوادهش بود، و مخصوصا هارون. و توی خانوادهش، حالا اینجور بگم، توی خانوادهش احتمالا تنها کسی که امید داشت که بتونه کمکش بکنه هارون بوده. به یک تعبیر شاید بشه گفتش که خانواده موسی یک جنی هم داشتن، یک زمینه هم داشتن در این زمینه، چون شما میدونید حتی به مادر موسی وحی میشده، الهام میشده، وحی نه به معنای نبوت، ولی قرآن تأکید میکنه که با اوحینا الی ام موسی، که اون وحی خیلی گنده هم بهش شده بوده، میدونید فقط تو دلش نیفتاد که بچه رو بذابه رودخانه هر وقت ترسیدی، نه خیر، فکر میکنم زمخشریه از مفسرین ادبی قرآن میگه که عمرن اگر کسی بتونه مثل قرآن اینجوری حرف بزنه، اونجایی که در سوره قصص میگه که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. زمخشری میگه همین جمله رو ببینید، توش دوتا امره، دوتا نهیه، دوتا خبره، دوتا بشارته. و اوحینا الی ام موسی خبر میده، ان ارضعیه امر میکنه، و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم بذارش توی دریا، ولا تخافی ولا تحزنی نترس و قصه نخور، انا رادوه الیک بشارت میده، ما برش میگردونیم به تو. مادر موسی فقط به دلش نیفتاده بود که بچه رو از ترس فرعون یا بسپره به رود، یه چیزی دلش میگفت این بچه به من بر میگرده، از این گنده تر یه دلش میگفت این بچه بر میگرده، آیت میگفت این بچه بر میگرده و چی میشه؟ پیغمبر میشه. و جاعلوه، و این همه وحیی بود که مادر موسی میشد. بنابراین این خانواده یه مایه هایی داشتن و موسی این نکته رو میفهمید، اما در میانه این خانواده نمیتونست به مادر پیرش بگه تو بیا وزیر من شو، میخواییم بریم مادر جمعی بریم با هم دیگه، میخواییم بریم مثلا کاخ فرعون سرنگون کنیم، یا بیا این مطالب فلسفی رو توضیح بده، یا بیا درباره نه، یه نفر از تو خانوادهش میشناخت که در عین اینکه این زمینه رو داشت امید داشت موسی که بتونه وزیرش بشه، اونم هارون بود. واجعله وزیرا من اهلی، هارون اخی اشتد بهی عذری، پشتمو بهش محکم کن، و اشرکه فی امری. خب اشرکه فی امری یعنی چی؟ اشرکه فی امری یعنی چی؟ من در باره اشرکه فی امری شاید بیکمی که بریم جلو یک جایی از روی خود المیزان برای شما بخونم، ولی خلاصه ماجرا اینه که این وظیفه و رسالتی که بر دوش من گذاشتی اینم درست دوش به دوش من بشه، و اون لوازمی که من دارم اون رو باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من چون پیغمبر تو هستم حق دارم برم به فرعون این حرف رو بزنم دیگه، و بگم من از جانب خدا آمدم میگه به تو بگم. یعنی اگه فرعون برم بگه تو چیکار هستی اصلا، تو کی هستی، از کجا اومدی، میگم من از جانب خدا آمدم اینو به تو بگم. اینم همینجوری باشه، عین من بتونه بگه من از جانب خدا آمدم اینو بگم. اگر کسانی که من ایمان آوردن باید هر شدن گوش بدن، حتما برایشون حجته چون من از جانب خدا، این هم برایشون حرفشون حجت باشه، کاملا در همین مرتبه من شریک من باشه، یعنی من رسالتی که دارم اینم مثل من شریک من باشه، تا بتونیم به موفقیت برسیم.
بله
بله بله دقیقاً. اما خب بعد می‌بینیم خداوند میگه چون لازمه این امر هستش که هارون پیغمبر هم بشه، چون هر رسولی یعنی مرتبه نبی هم هست، اونم درش حاصل میشه. ولی موسی برای رسالت خاصه بود. آفرین، این همون نکته ایه که با ظرافت عجیبی علامه در واقع چند لحظه دیگه حرف میزنه. اصلا همین رو میگن، میگن بله بحث در رسالت موسی بوده. از همینجا تسبیح و ذکر کثیر موسی هم تکلیفش معلوم میشه. علامه میگن این تسبیح و ذکر کثیر، یعنی تسبیح کثیر و ذکر کثیر، این ناظر بوده به تسبیح گفتن تو خلوت موسی نبوده و بی‌معنا هم است. خدایا هارون رو بکن پشتیبان من، پشتم بهش محکم بشه تا بریم یواشکی بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خیر، منظور از این تسبیح و ذکر کثیر تسبیح علنی و ذکر کثیر بوده. یعنی چی؟ یعنی دعوت عمیق دینی. واسه این بود که گفتم اون فصل ذکر کثیر رو در سوره احزاب دنبال بکنید. موسی فهمیده بود که آقا این دعوت دینی که من باید ببرم برای فرعونیا و به تبع فرعونیا بنی اسرائیل که هنوز داخل آدم به حساب نمیان، اینقدر بدبختن، ولی این دعوت عبارت است از ذکر کثیر. حالا شما ذکر کثیر در سوره احزاب دنبال کنید. گفتم بهتون بخونید دیگه، اون فصل چندم بود خانم؟ 18 سوره کتاب ایسای در باد بود. خیلی فصل مهم و کلیدیه، حتما تاکید میکنم بخونید. و من تشکر میکنم از خانم اعتصامی و خانم کریمی که این تاکید اکید من رو تمرین تلقی کردن. شاید هم بد گفتم، ولی به هر صورت حتما این فصل رو بخونید. ببینید ذکر کثیری که فرعون میگه موسی فهمیده از این که باید گسترش بده در بین مردم چیه. خلاصش اینه که ذکر کثیر شما رو چه در نگرش و چه در تصمیمات زندگی یک پارچه توحیدی میکنه. در نگرش شما رو به اونجا میرسه ذکر کثیر که هر موجودی رو میبینید در واقع به یاد خدا باید بیفتید، یعنی همه موجودات آیات او میبینید، نگاه طولیتون به هستی باید باز بشه. چرا؟ اگر یعنی در نگرش وقتی اینو میبینید به یاد خدا بیافتید، اینم میبینید به یاد خدا میافتید، اینم میبینید به یاد خدا، هر اتفاقی براتون در زندگی میفته به یاد خدا میافتید، هر تصمیمی هم که میخواد بگیری اول به این موضوع فکر میکنی که خدا از من چی میخواد. این میشه ذکر کثیر. یعنی به ازای هر چیزی که میفهمید و هر کاری که میکنید، چون تمام زندگی شما چیزایی که میفهمید و کارهایی که میکنید دیگه، بقیه چیزی نیست که دست شما باشه. واقعا تمام زندگی شما دانش و اراده شماست، علم و اراده شماست. ای برادر، تو همین اندیشه ما برای خود استخوان و ریشه، بقیه‌اش که دست شما نیست. این که قدم چقدر میشه، وزنم چقدر میشه، اینا که دیگه موضوعیتی برای اون حقیقت رشد انسان نداره. حقیقت رشد انسان معرفت انسان است و اراده‌ای که انسان میکنه، تصمیماتی که انسان ها میگیره. ذکر کثیر یعنی این که تمام زندگی تو ای موسی، موسی رو فهمید از دعوت دینی که تمام زندگی من باید توحیدی بشه. درست به همین دلیل فهمید که مهمترین وسیله‌ای که بر اساس اون بتونم این نگاه به دین رو محقق کنم در بین مخاطبان خودم، این استش که توحید اینها رو قبول کنم. اینا نه اینکه خدا رو قبول ندارن، خداشون خدا نیست، این ما چرا گناه میکنیم؟ به این دلیل که به خدا اعتقاد نداریم؟ نه خیر، به این دلیل که اون توحیدی که باید داشته باشیم، اون ربوبیتی که باید بفهمیم، اون حضوری که برای خدا باید قائل باشیم که الان جلوی چشم باشیم، اصلا همه چیز در محضر اوست، این در ما کمه. ولی خدامون اونجوری که باید خدا نیست. برای اینکه خدامون خدا بشه و توحید اونجوری که باید در ذهنیت ما قرار بگیره، باید خدا رو تسبیح بگیم، باید خدا رو تسبیح بگیم. خدایی که با این که بهش اعتقاد داریم گناه میکنیم، خدایی که با این که بهش اعتقاد داریم از دیگران میترسیم، خدایی که با این که بهش اعتقاد داریم چیزی غیر اون رو دوست داریم، خدایی که با این که بهش اعتقاد داریم همه چیز رو در طول اون نمیبینیم، خدایی که با این که بهش اعتقاد داریم ولی بعضی جاها نگاه میکنیم و اون رو نمیبینیم، همه جایی که نگاه میکنیم اون نمیبینیم، ما اینجوری هستیم. این خدا خدا هست، ولی باید تسبیحش کنیم، ولی باید بفهمیم توحیدمون ضعیفه. اینجا علامه میگن از همینجا معلوم میشه که تسبیح مقدم بر ذکر کثیره، چون میگه باید این توحید رو قوی بکنم تا بتونم اون نگاه به دین رو در زندگی اینا مستقر بکنم. این به منزله مقدمه و رفع مانع برای اینکه اون بتونه حاصل بشه. و به همین دلیلم هر دو اینها باید کثیر باشد. منظوری نبوده که در مجموع ذکر کثیر و تسبیح رو زیاد بگو. حالا مهم نیست چقدرش تسبیح بود چقدرش ذکر کثیر، ولی در مجموع ذکر و تسبیح رو زیاد بگو. اینو نفهمید موسی. موسی فهمید که هم تسبیح کثیری احتیاج داره، چون اینا اصلا توحیدی چی نمی‌فهمن، هم ذکر کثیر احتیاج داره که عین زندگی دینیه. بنابراین هم کثیر رو تکرار کرد و هم تسبیح رو مقدمه بر ذکر بود. خب من از همینجا میخوام کنار اون لیستی که شما دارید تهیه میکنید، دغدغه های موسی یادتون میاد، کنار اون لیستی که دارید تهیه میکنید میخوام لیست هایی تکمیل کنم. از مجموع آیات سه دغدغه اساسی رو ما در موسی میفهمیم. یک، موسی فهمیده بود دعوتی در مقابلشه که بسیار عمیقه و بنابراین مخاطبانش اگر فقه نکنن این دعوت رو، حتی اگر بپذیرن، اول مصیبته. یفقهو قولی، اینا فقه کنن حرف منو. این حرفی که من دارم این چیزی نیستش که من بگم و طرفم قبول کنه. این باید هی عمق پیدا کنه تو زندگی آدم ها، هی عمق پیدا کنه تو نگرش آدم ها. این ماهیت دعوت دینیه. سوره نمل رو خواهی بیاد بیارید، حتی سوره احزاب رو بیاد بیارید، که چگونه ما یکی از اصول اساسی که داشتیم اینه که زندگی دینی زندگی زومراتبه، هیچ وقت تمام نمیشه. هر چقدر شما دینی زندگی کرده باشید، دینی تر میتونید زندگی کنید. و اینو به عنوان یکی از معانی ذکر کثیر گفتیم. ذکر کثیر شما هر چقدر هم که کثیر باشه، حالا چه به معنی شدت بگیریم ذکر رو، چه به معنی کثیر بودن، یعنی معنی مقدار عددی بگیریم، چون گاهی اوقات خود کثیر بودن هم به معنی شدت میتونه به کار بره، قابل توجه شما خانم اعتصام. ولی به هر معنی به کار بگیریم، موسی اینو فهمیده بود، این نکته اصلی در ماهیت دعوت دینی فهمیده بود که ماهیت دعوت دینی زو مراتب و بی‌نهایته. اینو یاد داشت کنید، این خیلی مهمه. دینداری یک امر زو مراتب و بی‌نهایت، یعنی هم و این معنی که هی باید عمیق‌تر بشیم توش، هی باید ذکرمون کثیرتر بشه. در سوره نمل هم دیدیم یکی از مشکلاتی که بنی اسرائیلی ها داشتن و با همین مشکل بود که موسی رو بیچاره کردن، همین بود که این فهم و نسبت به دین نداشتن. و ما اینو گفتیم چی؟ سطحی‌نگری، ظاهربینی. یادتون میاد؟ حتما به اونجا باید مراجعه کنید. دغدغه دومی که موسی داره همینه که داشتم میگفتم، دغدغه اساسی دومی که موسی داره، یعنی اون ربش دهنی سجدی که میگفت، انگار باید موسی بپرسیم تو که فکر میکنی باید خیلی تحمل کنی، به خاطر چی فکر میکنی تحمل زیادی لازم داری؟ موسی که گفتی ربش دهنی صدری، آقا موسی فکر میکنی به خاطر چی اینقدر تحمل زیاد لازم داری، اینقدر کار سختی در مقابلته؟ موسی در همین آیات داره جواب میده به خاطر چی. یک، بابا اینا آدم های ظاهربینی هستن و این حرف خیلی عمیقه، خیلی مراتب داره و تا بی نهایت عمق پیدا میکنه. من در اینکه اینا رو تحمل کنم خیلی باید شرح صرف داشته باشم. و این بذاری در پرانتز براتون بگم، من از این نکته در زندگی خودم زیاد استفاده کردم. من وقتی که واقعا حقارت فکری بعضی از افراد رو میبینم، مثلا فرض کنید بعضی از این کسانی که مثلا فرصو از این مچپدنهای سبز میبندن و از اینجور شعارا میدن، خب بعض دستا خیلی عصبانی میشم. حالا نه فقط اونا، خیلی های دیگه واقعا عصبانی میشم که این دیگه چقدر خره. نه اصلا بحث سیاسی، اصلا درباره زندگی، واقعا چقدر مردم بعض دستا خر میشن. همین دیگه گفتم، این که طرف واقعا فکر میکنه ساعتش اگه مارکش فلان باشه او چقدر مهمه، واقعا خفت مادر و پدرشو گرفته، دعوا و مرافعه که من باید تو هتل فلان عروسیم باشه، اگه نباشه چی؟ خونه من باید اینجوری باشه، اگه نباشه چی؟ خب اینا خریته، لباس من چی؟ واقعا اینا خریته. یعنی من وقتی با این چیزا مواجه میشم با قسمت های پیشرفته شما و یعنی با مراتبش، خب خودم هم همه عجیبی، ولی با وضعیت حادش که مواجه میشم اصلا گاهی مغزم سوت میکشه. میدونید خیلی وقت خودم رو با چی آرامش میدم؟ اینو از من داشته باشید، با تجربه شخص باور کنید. وقتی که از دست بعضی عصبانی میشم، وقتی میخوام خودم رو آروم کنم، در وظیفه خودم میدونم که آروم کنم، اینو از صمیم دل با خودم میگم که خریت ما در مقایسه ما پیغمبر با مقایسه با پیامبر به مناطب بیشتره تا خریت اینا در مقایسه با چیزی که ما بهشون میدیم. این با عمق دلم ایمان دارم بهش، با عمق دلم بهش ایمان دارم و تایی دلم میگم اگه قراره یه ذره پیغمبر رو دوست داشته باشم باید اینا رو تحملشون کنم. معنی تحملم نیست که کتکشون هم ندارم، معنی تحمل اینه که اگر کتک هم میزنم به خاطر خودم ندارم، به خاطر خدا بزنم. هرکی اگه خدا گفته بزن میزنم، و اگه اون بگه بزن و من تردید کنم، وای در این توحیده من. اما فرق است بین این که کسی رو به خاطر او و به دستور او بزنم، یا به خاطر خودم که از دستش عصبانیم یا شاکیم یا شکارم. و بدانید و بدانید که اغلب ما در عصبانیت هامون اینجور نیستیم. اینم در پرانتز بگم، گفتم این وقت بهتون، من 13 آبان نرفتم برای که احساس کردم که خشم من از این سبزها و عصب دیگه خیلی هم ممکنه خدایی نباشه. بله واضحه که اینا خیلی احمقند، ولی من شاید کمی دیگه خودم خیلی عصبانی هم. همسون من که آدم هم نیستم که برم درگیر بشم یا بخوام کاری بکنم، ولی اصولا نرفتم. دلیل دیگر این بود که مطمئن بودم که احساس کردم که جلوی لانه جاسوسی هم خلوت نمیشه، ولی واجب کفایی بر من، نه واجب عینی. در دوازده سالم بود که واقعا سیزایابان نرفته بودم، بلکه بیشتر 20 سال بودم، شاید از دانش آموزیم به بعد نرفته بودم. از سال 60 به این ور هیچ وقت، مثلا شاید 62 به این ور شاید نرفته بودم هیچ وقت 13 آبان راه پیمایی کنم. من بیکارم حالا هر روز راه پیمایی، اگر ضرورتی پیش بیاد. بنابراین با خودم حساب کتاب کردم و 13 ماه شرکت نکردم. منتها چون محل کار من نزدیک میدون هفت دیره، خب به طور طبیعی خیلی از صحنه ها رو دیدم و شاهد بودم. ولی واقعا نه، اینا نکاتیه بچه ها. شرح صدر، آدم باید حساب کنه که من برای خودم عصبانی، یعنی نفس منه که عصبانی شده ولی به خاطر خریت طرف، یا من به خاطر خدا الان دارم داد میزنم، کدومشه؟ این خیلی مهمه. من به شما اطمینان میدم هر چقدر آدم احمق ببینید در تو، مطمئن باشید میزان حماقت ما در مقایسه با امیرالمؤمنین امام عصر پیغمبر به مراتب بیشتره تا میزان حماقت اینها در مقایسه با ما. این چیزی که من واقعا باش خودم رو آروم میکنم دقیقا از این آموزه ها نشأت گرفته. یعنی من میفهمم که دین زو مراتبه. اگه قرار باشه من همه اینایی که اینقدر احمقند رو بگم شما اصلا کاملا ببینید، وقت باید به پیغمبرم حق بدم که من بگه من اصلا به تو نگاه نمی کنم، تو دین نداری. ولی این امید در دل من هست که او همین مقدار کم رو کمکم کنه بزرگ بشه، پس منم باید همین مقدار کم رو در اونها پیدا کنم و کمکشون کنم. هرچند ممکنه یه روزم حجت تمام شده و وظیفه شرعی من این باشه کسی رو بزنم یا حتی بکشم، اونجا هم نباید تردید کنم اگر حکم خداست. ولی این یعنی شرح صدر، حماقت اینها رو باید تحمل کرد. تحمل کرد یعنی باید در صدر هدایتشون بود. آخر الدواء الکی، حافظ گفت به قول بلبل و قمری، به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می علاش کی کنمت، آخر الدواء الکی. این ضرب المثل عربیه که آخر الدواء الکی، نه اول الدواء الکی. کی یعنی داغ زدن، الکی یعنی داغ زدن. یه آخر الدواء همیشه داغ زدنه. اول کار که کسی میخواد مداوا کنه که نمیری داغ زدن، یکی از روش های درمان بوده در طب قدیم، زخمی بوده، چیزی بوده، هیچ چیزی که نمیتونستن درمانش کنن، داغ میزدن که لابد این سلولا بسوزه، چه میدونم دیگه این زخم پیشرفت نکنه و داغ میزدن. ولی داغ زدن عمل جراحی به اصطلاح همیشه آخر الدواء نه اول الدواء. اول الدواء خیلی کارهای دیگه میشه کرد، بعد هم باید ببینیم حالا با کدوم موازین ما به آخر الدواء رسیدیم. این حرف باید به خیلی دیگه هم گفت، حتی به روزنامه کیهان هم باید گفت که آقا همه این حرفایی که تو میگی راسته، اینا خیلی احمقن، خیلی نادانن، خیلی بازی خورده غربیان، خیلی از دین فاصله دارن، همه اینا درست، ولی آقا جان آخر الدواء الکی، شما که اول الدواء الکی، اونم دو بار کی، بی خیال بابا، بذار ببینیم چیکار باید بکنیم، چه خاکی به سرمون باید بریزیم. ما اومدیم بالاخره برای هدایت، برای ارشاد، برای که بهشون بفهمونیم بابا سکولاریسم غلطه، سکولاریسم فوش نیستش که من میگم ای سکولار بعد حجت بشه که بزنم تو سرش، که درسته که واقعا سکولاریسم اینقدر تفکر باطلیه و تو سرشون هم باید زد، ولی ما نمیدیم که ای تو سکولار میخوام بزنم چون تو سکولار، نه بابا، ما اومدیم بفهمونیم که این طرز فکر غلطه، مزخرفه، نه با عقل سازگاره، نه با دین ما، واسه همین کتاب نوشتیم، مقاله نوشتیم، هی خواهش میکنیم بخونید اینا رو، هی درس میگیم. پس حرف اول من اینه که زخزده موسی، موسی چرا شرح صدر احتیاج داری؟ موسی میگه برای اینکه آقا یک مسیر بی نهایت عمیق در مقابل منه و یه آدم های بی نهایت سطحی، یه تحمل میخواد دیگه. چی؟ دیگه این که آقا من قراره به اینها از نظری و تئوریک توحید رو عرض کنم، توحید رو، همون توحید ربوبی رو، چون میدونید یکی از اولین جمله هایی که موسی در طور شنید، حالا در سوره طه نیست ولی در سوره فکر میکنم قصص یا نمل بود، که و سبحان الله رب العالمین، این همین تعالیمه که موسی سبحان الله، این تسبیحیه که بعد موسی میگه که مثلا بعد تسبیح کنم بین اینا، و رب العالمین ربوبیت خداوند، چون ربوبیت چه معنای عمیقی داره واقعا. ببینید این توحیدی که ما داریم توحیده واقعا. ببینید اخیرا دیدم بعضی از سایت ها دوباره گیر داده بودن به این اسفندیار رحیم مشایی، بعدم تکذیبیه شود، انصافا تکذیبیه معقولی هم اومد. من همون اول که چرت و پرتای این آقا رو خوندم گفتم بابا بازم مثل قدیمه، واقعا حرف بدی نزده. البته من منتظر بودم ببینم حالا آلترناتیو بشه، اونجایی گفته بود خدا هم عامل وحدت نیست، که حتی شریعت مدایی هم عصبانی شده بود در کیهان. بابا یه ذره تسامح به خرج بدید، خیلی هم حرف چرندی نمیزنه، ولی من فورا منتظر بودم ببینم حالا آلترناتیوش چیه، حالا میخواد بس به چی معرفی کنه به جای خدا، که هیچ چیز نگفته بود ظاهرا. ولی گفتم برو بابا حالت خوشه تا همه قضا چرت و پرت بگیره. ولی این حدیث از امام صادق، ایشون میفرماید مورچه ها هم احتمالا میخواد برای اینکه به ما بفهمونن، یا احتمالا مورچه ها هم تو ذهنشونه که خدا دوتا شاخک خیلی خوب